فایده دوم از همین بود که به مسلمین یک اما حال این که سر و کله هم دیگر بذارم داشتن دائما سر و کله هم میزدن. فایده دوم از همین بود که به مسلمین یک آگاهی داد، یک هوشیاری داد و این در خود قرآن آورد که بمانند آیه قرآن نازل شد که برای همیشه مردم بخوانند و برای همیشه تلاوت کنند و برای همیشه درس بگیرند. مسلمان ناآگاهانه ابزار قرار نگیر، ناآگاهانه بلندگوی دشمن قرار نگیر. خدا میدونه این یهودی ها در درجه اول بهایی ها که ابزار دست این یهودی ها این ها چقدر از این جور داستان ها جعل کردن. گاهی وقتا کار از این بالاتر شده، بالاتره. یعنی یه چیزی را یه یهودی جعل کرده یا یه مسیحی جعل کرده علیه مسلمین، اونقدر شایع شده که کم کم توی کتاب ها آمد، بعد از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب رفته، بعد اون قدر مسلم شده که خود مسلمین دیگه یه باورشون آمده. مثلا مثل داستان کتاب سوزی اسکندریه، کتاب سوزی اسکندریه، مسلمین رفتن اسکندریه مصر را فرد کردن. اسکندریه مصر بعد از آمدن اسکندر و به مشرق زمین و فتح کردن مصر و ایران و هندوستان و همه اینها را شهری در اونجا ساختن که نام شهر اسکندریه شد و در اونجا گروهی مردم عالم از علمایی که چون وقت تمدن یونان تمدن خیلی نیرومند بود، گروه مردم عالم اونجا رفتن به کتابخانه ای تشکیل دادن. اون کتابخانه در واقع یه مدرسه بود، یه مدرسه تشکیل دادن و حوزه ای تشکیل دادن و کتابهای بسیار زیادی در اونجا جمع شد. تاریخ بیان میکنه، نه فقط تاریخ مسلمی، تاریخ خود مسیحیان امروز، محققین مسیحی امروز، تاریخ این مطلب رو روشن کردن. قبل از اون که اسکندریه را مسلمین فتح بکنن، در گسه نوبت این کتابخانه غارت شد، آتش زده شد، اصلا حوزه را منقرض کردن. حوزه اسکندریه را بعد از اون که امپراتور روم شرقی به مسیحیت گرایش پیدا کرد، چون فلسفه و اینها رو ضد مسیحیت میدانست، آمد این حوزه رو متلاشی کرد. این آخرین ضربتی که اونجا زد که شما شنیدید که 7 نفر از کیل سلطان آمدن پناهنده به ایران شدن به دربار انوشیروان. کتابخانه ای باقی نموند اساسا اون وقت؟ کتابخانه ای نبود، هیچ چه باقی نبود. امروز تاریخ مسیحیت مورخین مسیحی مثل لیلدوران و سایر مورخین ثابت کردن که قبل از این که اسکندریه را مسلمین فتح بکنند، کتابخانه اسکندریه در 3-4 نوبت آسیب دید که وقتی مسلمین رفتن دیگه اصلا کتابخانه وجود نداشت. این مطلب داشته باشید. از طرف دیگر وقتی که مسلمین آمدن اسکندریه را فتح کردن، جزئیات وقایع فتوحات را چه در ایران چه در مصر چه در جاهای دیگر مورخین مسلمین نوشتند و مورخین مسیحی هم نوشتند، مخصوصا مال اسکندریه را مورخین مسیحی هم نوشتند. مورخینی که بعدها در قرن دوم و در قرن سوم کتابهای بسیار عظیم مثل تاریخ یهودی، مثل تاریخ طبری، مثل فتوح البلدان بلازری که اینها مال همون قرون اول اسلامی هم هست، سلسله اسنادشون هم منظم و مرتب هست، یعنی فقط دهن به دهن نبود. یک نفر مورخ نوشته است که کتابخانه ای در اون وقت در اسکندریه وجود داشته و مسلمین آمدن آتش زدن. مورخین مسیحی حتی کشیشی بوده از این دوران بیمیدن، یک کشیشی بوده از اون وقت تاجر اسکندریه بوده، تمام جزئیات وقایع فتح اسکندریه را کشیش معاصر اون زمان نوشته، کتابش در دست است. این از کتاب سودی نداره. هیچ. یک مرتبه در قرن ششم، اواخر قرن ششم هجری، یعنی بعد ششصد و در قرن هفتم، یکی دو نفر که مورخ هم اونها نیستن، مسیحی هم هستن، بدون این که مدرک نشون بدن، که بگن ما از کدوم مدرک نقل میکنیم، آمده نیست که در کتاب کریشت معلوم که خود مسیحی ها بودن، برای اینکه تهمت از خودشون رفع کنن. گفتن بله، وقتی که امرات آمد به اسکندریه دید یک کتابخانه بسیار عظیمی هست و اون کتابخانه بسیار عظیم، وقت نامه نوشت خلیفه، تکلیف ما با این کتابخانه چیست؟ خلیفه نوشته یا این است که اون چه در این کتابات موافق با قرآن است، که قرآن ما را بست، اگر هم مخالف با قرآن است، ما چیزی که مخالف با قرآن باشه به دست همه را آتش بزن، همه را یک را آتش بزن. این گفت اینجا بعدها قرن هشتم نهم کم کم خود مسلمین هم از این کتاب های مجعول همین داستان نست، بدون این که فکر کنن آقا اگر همچه قضیه اینی بود مورخین قرن اول و دوم و سوم و چهارم را اقل می گفتن. بعد هم چندین قرائن دیگر بر دروغ بودن این داستان هست که دیگه از بحث خودم دور میمانم. یه وقت من سه تا سخنرانی در موضوع کتاب بودی اسکندریه کردم و ثابت کردم دروغ بودن این را، و شبلی نومان هم یه رساله‌ای در این موضوع نوشته و از نظر محققین علما مورخین این مطلب شک داره که دروغ بود. اما دشمن آگاهانه، ابزارهای دست دشمن هم آگاهانه، ولی دوستان ناآگاهانه اینا رو نقل میکنن. کار به جایی رسیده که تو کتاب فلسفه و منطق سال ششم به اصطلاح دبیرستانها، در اونجا وقتی میخوان مثال بزنن برای قضیه منفصله در منطق، میگه نظیر مثال اون چیزی که خلیفه مسلمانها راجع به کتابخانه اسکندریه گفت، اگر موافق قرآن است قرآن ما را بست، اگر مخالف است چیزی که مخالف قرآن است به درد ما نمیخورد، پس آتش بزنیم. تو کتاب دبیرستانی مخصوصا آوردن که تو کله بچه ها فرو برن که مسلمین کارشون کتاب آتش زدن بودن. شبلی نامم میگه انگلیس ها که آمده بودن به هندوستان و مدار تأسیس کردند، این رو اون میگوین که من بعد که در کتابای دبیرستانی خودمون دیدم قیلیدم یه حسابی آسان کن، میگوید انگلیس ها که آمدن این احتلال کردن هندوستان را و در مدرسه تأسیس کردن و مدارسی را که اونا بروی برنامه خودشون اداره می کردن، و میگه تو کتابای منطق وقتی مخواستن مثال بزنن با قضیه منفصله حقیقیه، منفصله حقیقیه چیز رو میگیم، مثلا میگیم این عدد یا دختر یا تاغ، یا میگیم الان یا روز است یا شب است، این جو چیز، اگر روز باشد چنین، اگر شب باشد چنین. میگه انگلیسان مخصوصا همین مطلب را به عنوان مثال ذکر میکردن برای اینکه در کله بچه های مسلمین و بچه های هندوها فرو کنن که آقا شما ملتی هستید که از قدیم کتاب ها را آتش میزنید. بعد ما میگه چه کتاب دبیرستانی ایران همین را آوردن. بعد ما بدون این که دیگه ما این مدرک دارد یا نه، دلیل داره یا نه، فورا زبون به زبون، دهن به دهن، تعبیر زبون به زبون، مال قرآن، زبون به زبون، دهن به دهن، هی میگرده هی میگرده، به طوری که هر جا آدم میگه یه جنگن عجب یه قضیه دروغ هست ما خیال نمی کردیم دروغ ما خیال نمی کردیم صد در صد هست تکیم داشتن که قرآن میگوید لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم خیرت یکی برای این درس نبراتون مسلمی قرآنتون رو بخونی قرآنتون رو تفسیر کنی بعد از اینجا پند بگیری دیگر ناآگاهانه بلندگوی شایعاتی که دشمنان شما برای شما جلب میکنن و نزد میکنن دیگه قرار نگیری ان الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم بعد میگوید که اما اون بدبختهایی که این داستان جهر کرده بودن هر کدامشون به اندازه خودشون داغ گناه را کشف کردن به عواقب گناه را متحمل شدن. قرآن میگه ولی یه نفر از اینها بود که قسمت معظم این گناه را او به عهده گرفت. مقصود عبدالله ابن عبی که عبدالله ابن سلول هم میگن عبدالله ابن عبی مطلوب قرآن فرمود بلدی تولا کبره و منه اون که قسمت معظم این گناه را به گردن گرفت خدا یک عذاب بزرگ برای او آمد. غیر از این داغ بدنامی دنیا که رأس المنافقین معروف شد و تا دنیا به نام رئیس المنافقین شناخته می شود در اون جهان و از خداوند عذاب عظیمی به او خواهد کشانید. حالا مسئله ای که چرا مسلمان ناآگاهانه باید بلند روی شایعات دشمن باشد شایعات منافقین یا در زمان ما شایعاتی که جهودا جعل می کنن یا بهایی ها جعل می کنن و امثال این گسترقه ها جعل می کنن نباید باشید که دیر تحبیر قرآن نیست لولا ایف سمع سمور نکاتی که قرآن در آیات ذکر می کنه عجیبه لولا اذ سمعتمون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ببینید قرآن میتونست این تعبیر بگوید ای مسلمان چرا اون وقت که شنیدید شما به برادران مسلمانتون گمان بد بردی و چرا گمان خوب نبردی؟ اگر این بود مطلب صاف و ساده این گفته بود چرا اون وقتی که این حرف رو شنیدید به برادران مؤمنتون گمان بد بردی چرا گمان خوب نبردی؟ ولی قرآن همین مطلب را با بیان دیگر میگوید. نمیگوید چرا وقتی که شنیدید به برادران مؤمنتون یا به خواهران مؤمنتون گمان بد بردید و گمان خوب نبردید، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. نمیگه به اونها، نمیگه به برادران مؤمن و خواهران مؤمن، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. یعنی توجه داشته باشید شما یه پیکرید، شما نفس واحد هست. به قول مولوی مؤمنون هستن نفس واحده، همه مسلمان ها همه مؤمنین باید اینجا حساب کنن اعضای یک پیکرن. اگر تهمتی به یک مؤمن زدنی شود باید به خودش توجه کنن، دیگه تو من زدی به او زدی به من زدی. یه نقطه که به جای این که بگوید چرا به برادران مؤمن جمان خیر نبردید، میگه چرا به خودتون جمان خیر نبردید. یعنی که مسلمان که من و اون باید داشته باشه، مسلمان باید بداند ارض برادر مسلمان ارض اوست، آبروی برادر مسلمان آبروی خودش هست. این نکته دوم این که باز نمیگوید چرا شما زمان نبردی، همینجور که در باره اونها میگه چرا به اونها، میگه به خودتون، باز نمیگه شما به خودتون، میگه چرا مؤمنین و مؤمنات، اصلا زن و مرد قاطی میکنه، یعنی زن و مرد ندارن، چرا مؤمنین و مؤمنات به خودشون زمان خوب ندارن؟ کلمه ایمان به دخالت میدهد برای این که مخواد بگه ایمان ملاک وحدت هست، ایمان ملاک سعادت، مؤمنان از اون جهت که مؤمن هستند و نفس واحد هستند، یعنی ملاک وحدت و ملاک سعادت را هم بیان میکنه. در واقع مخواد بگه آقا ای مرد مؤمن و ای زن مؤمن، ای مردان مؤمن و ای زنان مؤمن، آیا اگر به شما چنین تهمتی زده بودن حاضر بودید تهمتی که به خودتون زده خودتون بازگو کنید؟ هر جایی این چیلی بگید که به من یه همچه تهمتی زدن، خبر داری؟ در باره من هم که حرفی میزنن، باز به اون برسی خبر داری؟ در باره من هم که حرفی میزنن، هیچ وقت در باره خودتون هم که حرفی میگفتی؟ چطور اگر در باره شما یه حرفی بزنن خودتون میفهمید که باید سکوت کنید؟ یه حرف بدی که برای شما مردم جهر کردن دیگه خودو که نشانه میدید که مردم میفهمید که باید دست میشه. چرا وقتی که برای برادران مؤمن و خواهران مؤمن خودتون یه حرفی رو میشنوید همون کاری که در باره خودتون میکنید نداره اونها نمیکنید؟ لولا اذ سمعتموه، چرا اون وقتی که شنیدید، چرا جمال خوب، چرا مؤمنین جمال خوب در باره خودشون نبردن؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا و قالوا هذا اسم مبين، چرا وقتی که شنیدن همونجا نگفتن این یک دروغ بزرگی است؟ پیغمبر اکرم یک ماه یا بیشتر سکوت، این مسلمانان غافل به جای این که روز اول بگوین هاگا از کمولی، این واضعه یه دروغ بازی جمع شده، هی بازگو کردن، هی نشستن، ولی بازگو به همین شکل گفتن شنیدی، بازگو شنیدی، من گفت من هم شنیدم، این گفت شنیدم، نقل مجلس رو خودشون کردن. قرآن میگه شما روز اول باید میگفتید هاگا از کمولی، پس بعد از این آگاه باشید این افتها که در میان شما جمع می شود طوراً بگویید که آقا افتون بگوید لولا جاو علیه در بعد شهدا که ادلم یعطو به شهدا ایسا اولا شهن و الله عمر ساده بود. شما قانون دارید، شما حساب دارید، از کار دارید، شما اسلام براتون وظیفه معین کرده، وظیفه این هست، میگید ما شرعاً وظیفه داریم هر تهمتی نسبت به یک مسلمان مادامی که بیانه شرعی اقامه نشده است ما وظیفه داریم بگیم دروغ. در نزد خدا دروغ هست، مثلا در نزد خدا دروغ هست، یعنی در قانون الهی دروغ هست. چه؟ تکلیف روشن، تکلیف بسیار روشن. بعد از این ما باید بدانیم اگر یک کسی آمد در باره یک کسی یا در باره یک مؤسسه ای آمد یه حرفی زد، ما چه وظیفه داریم؟ آیا وظیفه داریم سکوت کنیم؟ نه. آیا وظیفه داریم حتی بگیم خدا عالم است؟ ما چه نمیدونیم خدا عالم است، شاید، من چه میدونم، شاید باشه شاید نباشه؟ نه. آیا وظیفه داریم نقل کنیم در مجالس بگیم همچی چیزی میگن به طریق اولان هم؟ پس وظیفه منجور مادامی که بیره شرعی اقامه نشده و مادامی که شرعن در ما ثابت نشده باید بگیم دروغ، تا شرعن ثابت نشدن وظیفه داریم بگیم دروغ، فقط وقتی که شرعاً ثابت شد یقین پیدا کردیم، یقینی که نه یقین گتره‌ای، واقعا یقین واقعی. یا چهار مثلا در مورد زنا چهار شاهد عادل، در مورد غیر زنا دو شاهد عادل عادل، ولی شهادت دادن که چشم خودمون دیدیم یا به گوش خودمون شنیدیم، خب این بیانه شرعی. مادامی که بیانه شرعی نه حق داریم بازگو کنیم، نه حق داریم بگیم نمیدونیم چه میدونیم، شاید هست شاید نیست، نه حق داریم سکوت کنیم بلکه قضیه داریم بگیم دروغ هست. بله هر وقت شرعا ثابت شد وظیفه داریم، وظیفه ما مبارزه کردن. البته در هر جایی وظیفه ای داریم، در بعضی مسائل باید ما مبارزه کنیم، در بعضی مسائل حاکم شرعی باید وظیفه انجام بده، مثل مورد زنا در هر جایی وظیفه ایم. قرآن میگوید شما ای مسلمین، شما هم با این زبون به زبون کردن و دهن به دهن کردن گناه بزرگی مرتکب شدید، ولی خدا از این گناهتون میگذرد و گذشت. متوجه باشید که بعد از این دیگه این کار نکنید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل الهی و رحمت الهی برای شما مسلمان ها، رحمتش در دنیا و در آخرت هر دو اگر نبود، لمستكم فيما اثرتم فيه عذاب عظيم، هر آینه شما را تماس پیدا میکن با شما و میرسید به شما به خاطر این چیزایی که درش وارد شدید، یعنی همین که در براش حرف زدید، علیه حرف زدید، عذاب عظیم هم در دنیا هم در آخرت. فقط لطف خدا جلو عذاب دنیا و آخرت هر دو را گرفت. پس متوجه باشید دیگر چنین کاری را نکنید. کدام گناه، کدام افاضه، در کی ما چرو رفته بودیم و هی غور میکردیم و هی هر کسی میزدیم؟ هی به تلقون رو به همسرتتون، اونجا که هی به زبان خودتون تلقی میکردید، یعنی این که هی زبون به زبون در میان شما میگشت و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، یه چیزی که اصلا در دل شما جا نداشت نمیدونستید، ولی هی در دهانه های شما میگشت. و تحسبون او هینا، خیال میکرد خوب یه عمر کوچیکی، اما و هو عند الله عظیم، به حال این که این در نزد خدا خیلی بزرگ، صحبت آبروی مسلمانین است اینجا که مخصوصا آبروی پیغمبر است. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا آن وقتی که شنیدید نگفتید که ما حق نداریم در این باره؟ چرا اون وقتی شنیدید نگفتید ما لنا ان نتکلم بهذا، یعنی ما حق نداریم اصلا در این باره حرف بزنیم، حق نداریم اینجا بازگو کنیم، بلکه گفتید ما باید منفی حرفش بزنیم، یعنی اگر کسی گفت ما بگیم دروغ، نه تنها مثبت حرف نزنیم و خودش رو پخش نکنیم، بلکه باید منفی حرف بزنیم، یعنی در جواب دیگران بگیم دروغ. این در جمله دوم این که دروغ هست رو میفرماید، باید میگفتن ما لنا ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، برای ما چنین حقی نیست که در این باره سخن بگوییم، بلکه سبحان که هذا بهتان عظیم، باید بگیم سبحان الله، این یک تهمت بسیار بزرگ است، دروغ بسیار بزرگ. یعلمکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خدا موعظه می کند شما مسلمان ها را که مبادا دیگر به مانند این قضیه برگردید و تکرار کنید، تا دامنه قیامت متوجه باشید که دیگر ابزار جنبی یک جمعیت نشید، دروغ های دشمن ها را علیه خودتون اشاعه ندید. و یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم، خدا اینجور آیات خودش را برای شما بیان می کند و برای مصلحت شما و به نفع شما، خدا دانا همه چیز را می داند، از خفایا آگاه است و حکیم است و بر اساس حکمتش این آیات را برای شما نازل فرمودند. یه مسئله دو تناسل عرض بکنم و دیگه اواخر عرایت خودم هم کنم. یک حدیثی هست در کتب حدیث که مضمون این حدیث اینه که هر وقت دیدید اهل بدعت را، اهل بدعت، بدعت یعنی کسی در دین خدا چیزی را وارد کند که از دین نیست، یعنی از پیش خود یه چیزی را جعل کند، وعده بکند یه چیزی را که مربوط به دین نیست، این را بهش میگن بدعت. همه وظیفه دارن که با بدعت مبارزه کنن. یه نکته کوچک هست اگر که عرض میکنم، مثلا ببینید صلوات فرستادن همه وقت خوبه. شما هر وقت در هر شرایطی صلوات بفرستید عمل مستحبی را انجام دادید، هیچ مانعی نداره. مثلا فرض کن شما یک گوینده حرف میزند در وسط حرف خودش برای اینکه رفع خستگی کرده باشه به جمعیت میگه صلواتی بفرستید. حالا شما برای من یه صلواتی بفرستید. خب این هم خوبی. اما اگر شما فکر کنید که در اسلام یک همچه سنتی هست و در اسلام گفتن که در وسط حرف گوینده صلوات بفرستید و به عنوان یک امر اسلامی این کار رو بکنید، که برد نه بدان همچه دستوری در اسلام نرسیده که وسط موعظه یک نفر شما صلوات بفرستید. صلوات هر وقت شده. حالا یه عادتی در میان ما ایرانی ها هست از این تعریف بکنیم خوبه، با این هست وقتی چراغ روشن میکنن صلوات میفرستن. شما این چنان بگید آقا صلوات هر وقت خوبه، منم قبول دارم هر وقت خوبه، اما در ایران این کار یه پرونده بدی داره. در ایران سابقه آتش پرستی وجود داره، سابقه احترام به آتش وجود داره. این نکند یه وقتی اون باطن روحیه های احترام به چراغ و احترام به آتش و تعظیم آتش یه وقتی دخالت کنه این کار بشه. شما میبینید اسلام میگوید شما اگر بخواید نماز بخوانید، با این که شما وقتی که نماز بخوانید توجهت به خدا، اما یه آدم روبروی دهست مکروهه، چون بوی از آدم پرستیده. والله یعلم و انتم لا تعلمون دنباله همین مطلب است و توضیح باز بیشتری، یعنی تأکید بیشتر درباره این که مؤمنین مسلمان ها بلندگوی اشاعه حرف های بد و زشت علیه خودتون مباش، و چون دیگه وقت گذشت و همینطوری که قرآن تأکید روی این مطلب رو لازم میدهد، باز فرداشت یه مقداری عرایزم در اطراف این آیه خواهد بود و تأکید بیشتر روی همین مطلب میکنن، بعد بیرم دنبال آیات دیگر. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. خدا یا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان. خدا یا پرده های غفلت را از جلو چشم و گوش ما ببر. خدا یا ما مسلمین را همونطوری که تو میخواهی و خودت خواست به این نفس واحد قرار بده. زنها بدبینیها بدگمانی